سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. لوی درستیز اردوی ناروی میگوید که کشورش به هدف کمک با نیازمندان افغان از هیئت حکومت طالبان میزبانی میکند، نه برای به رسمیت شناختن حکومت آنها، بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. برنامه موسیقی را نیز خواهید شنید، اما پیش از همه مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا گفته که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شد تا شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته شود و وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری ها در یمن شده. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا، دیروز گفت که مأموریت آنها با کمترین حضور فیزیکی تنها برای رساندن کمک‌ها به افغانستان و نظارت از وضعیت بشری در این کشور اثر گرفته شده. به گفته استانو، این اقدام اتحادیه اروپا نباید به عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود. برای نخستین بار است که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، یک نمایندگی کشورهای غربی در افغانستان گشایش می‌یابد. اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد، سه‌شنبه اعلام کرد که برای کمک با نیازمندان در افغانستان پروژه‌های به هزینه بیش از $300 میلیون را به اجرا می‌گذارد. به گفته این اتحادیه، کمک‌های مالی بیشتر به بخش‌های صحی، آموزش و مدد رسانی به بیجا شده‌ها متمرکز خواهد بود و از سوی اداره‌های مثل برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت صورت خواهد گرفت. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شده تا شاهراه سالنگ از دیشب به این سو برای ترافیک بسته شود. سمیع الله ولی‌زاده، سخنگوی اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، امروز به رادیو آزادی گفت که شاهراه را بستند تا از فاجعه انسانی و خساره مالی جلوگیری شود. او افزود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، وضعیت غیر عادی در این مسیر در طول روز نیز ادامه خواهد یافت و بنابراین تا بهتر شدن وضعیت، شاهراه برای موترها مسدود خواهد بود. آقای ولی‌زاده گفت که تا اطلاع بعدی مسافران به طرف شاهراه سالنگ نروند. با سرد شدن هوا و آغاز برفباری و وزش طوفان، جریان رفت آمد مسافران از مسیر شاهراه سالنگ همساله برای مدت مختل می شود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. حافظ عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر فرو ریختن کو در منطقه تنگی ابریشم وجود داشت، بنابراین آنها شاهراه را برای ترافیک بستند.
این احتمال وجود دارد که کوه فرو ریزد. بنابراین ما به مردم، راننده ها و مسافران اطلاع دادیم که منتظر بمانند تا مشکل حل شود. پس از آن که خطر رفع شد، برای آنها اجازه رفت آمد داده می شود.
زابولی افزود که نیروها در دروازه های کابل، جلال آباد و لغمان هم گماشته شدند تا به رفت آمد موترها تا هنگامی که اطمینان از مسئولیت شاهراه حاصل نشده باشد اجازه ندهند. چند روز پیش بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن در این رویداد جان باختند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی بین المللی 50 اوورش تیم هالند را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که سلسله ای از 3 بازی 50 اوره به میزبانی افغانستان برگزار شده.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول 50 اوره بین المللی یا اودیای سوپر لیگ توانست تیم نیدرلند را با تفاوت 36-2 شکست بده. این مسابقات بر هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر از اینکه از این نوع مسابقات تیم ها میتونن که به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی راه پیدا کنه.
دو بازی پنج آوره بعدی افغانستان فردا و سه‌شنبه با هالند در شهر دوحه خواهد بود. در این حال قرار است که به سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه برود. هر دو تیم تا اکنون یک پیروزی و یک باخت داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری‌ها در یمن شده. آقای بلینکن این درخواست را دیروز در بیانیه پس از کشته شدن دست کم 70 تن و زخم برداشتن 10 تن دیگر مطرح کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این افراد دیروز به اثر حمله هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر یک توقیفگاه تحت مدیریت شورشیان حوثی کشته و زخمی شدند. در بیانیه بلینکن آمده که افزایش درگیری فقط با بدتر شدن بحران انسانی وخیم کنونی و رنجش مردم یمن می انجامد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفته که گروه حوثی این مکان را به عنوان محلی که در برابر حملات هوایی مسئول باشد به سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش نداده بود. بهیر عمر یک سخنگوی این کمیته در یمن گفته که عملای نجات و جستجوی نجات یافتگان در توقیفگاه واقع در شهر سعده ادامه می دهند. سازمان نجات کودکان گفته که در این توقیفگاه مهاجران نگهداری می شوند. این حمله هوایی بخش از عملیات بود که ساعتها پیش یک مرکز مخابرات تلفنی را در هدیده هدف قرار داد و سبب قطع خدمات اینترنت در یمن شد. عملیات شدید در یمن پس از کشته شدن چندین نفر در ابوظبی آغاز شد. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفتند. استونیا، لاتویا و لیتوانیا اعلام کردند که میزایل های ضد زره و ضد تیاره به اوکراین کمک می کنند تا در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین به این کشور کمک شود. سه کشور دیروز در بیانیه مشترک گفتند که با توجه به افزایش فشار نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین، کشورهای بالتیک تصمیم گرفتند که به نیازمندی های اوکراین پاسخ دهند و کمک های اضافی دفاعی به آن کشور فراهم کنند. در بیانیه همچنان آمده است این کمک توانایی اوکراین در دفاع از خاک و جمعیتش در برابر حمله احتمالی روسیه را تقویت می کند. گزارش شده که حدود 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. و چندین تن همراه با یک مقام قزاقستان به اتهام دادن دستور قتل یک خبرنگار مستقل در جنوب این کشور بازداشت شدند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس دیروز تایید کرد که 5 تن به اتهام دادن دستور سوء قصد نافرجام به جان امان گلدی بتیربیکوف مدیر مسئول یک روزنامه آزاد بازداشت شدند. پلیس نام‌های افراد بازداشت شده را افشا نکرد، اما رسانه ها گزارش دادند که باورجان میریخوف رئیس اداره معارف منطقه سریاگاش در ولایت ترکستان بازداشت شده. مقامات اداره محلی ترکستان در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بازداشت میریخوف را تایید کردند. بتیربیکوف میگوید که سوء قصد به جان او ظاهرا به خاطر نشر یک مطلب آنلاین در مورد فساد در کودکستان در یکی از مناطق ترکستان بود، زیرا در مطلب از رئیس معارف منطقه نام برده شده بود. یازده و نو دقیقه پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدوارم صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدید. لوید رستیز اردوی ناروی میگوید که کشورش به هدف کمک با نیازمندان افغان از هیئت طالبان میزبانی میکند، نه برای برسمیت شناختن حکومت آنها. قرار است که در نشستی که فردا در شهر اسلو آغاز می شود، نماینده های چندین کشور غربی با هیئت حکومت طالبان دیدار کنند. وضعیت حقوق بشری و بحران که دامنگیر افغانستان شده در صدر آجندای گفتگوها قرار خواهد داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نروژ برای میزبانی از هیئت طالبان آماده می شود. نخستین بار است که یک کشور اروپایی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چنین نشست را برگزار می کند. اریک کریستوفرسن لویدریستیز اردوی نروژ روز جمعه گفت یک نشانه مثبت است که اوسلو از مخالفان پیشینش در افغانستان میزبانی می کند. به گفته او برگزاری نشست نروژ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که سزاوار کمک‌های بیشترند. کریستوفرسن به روزنامه نروژ تودی گفته که کشورش از وضعیت مردم در افغانستان نگران است. لویدریستیز اردوی نروژ افزوده که از گفتگو با طالبان حمایت می کند تا حکومت آنها برای پذیرش مسئولیت های حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کند. نشست نروژ با اشتراک نماینده های حکومت طالبان و چندین کشور غربی فردا در اوسلو آغاز می شود و انتظار می رود تا سه شنبه ادامه یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز روانه نروژ می شود و دیدارها با مقام های کشورهای اشتراک کننده را از فردا آغاز می کند.
موضوعات اقتصادی در اجنده قرار دارد، همچنان موضوعاتی رفع تحریم ها بالای مسئولین و همچنان موضوعات رابط دیپلماتیک که باید اثر گرفته شود. در اجنده است که با هیئت آمریکایی هم ملاقات صورت میگیره و همچنان با هیئت های کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا نشست صورت میگیره.
مجاهد افزود که با برخی شخصیت های افغان در اروپا هم دیدارهای صورت خواهد گرفت، اما او نگفت که این چهره ها کیها هستند. برخی رسانه ها گزارش دادند که علاوه بر هیئت نروژ و حکومت طالبان، نماینده های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و جرمنی در نشست اوسلو اشتراک خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست اوسلو، انیکن هودفیلد وزیر خارجه نروژ گفته که کشورش از وضعیت بشری افغانستان خیلی نگران است، زیرا به باور او میلیون ها تن در این کشور با فاجعه بشری روبرواند. او هم تاکید کرده که میخواهد انتظارهای واضح حکومت نروژ و غرب را به طالبان برساند، به ویژه در مورد حقوق بشری و آموزش دختران و زنان افغان. بیش از 5 ماه شد که طالبان کابل را گرفتند، اما در این مدت هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق بانوان، اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه های تروریستی از شرط های کلیدی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته شده. پیش از این کشورهای مختلف گفته بودند که کمک‌های فراهم شده برای افغانستان را به حکومت طالبان نمی‌دهند و آن را از طریق مؤسسات بین‌المللی به نیازمندان افغان می‌رسانند. نروژ در حال قرار است روز یکشنبه میزبان نشست در مورد وضعیت افغانستان باشد که سه شنبه گذشته اتحادیه اروپا از کمک بیش از 300 میلیون دلاری برای مردم افغانستان خبر داد. با گفته این اتحادیه، کمک از طریق اداره های سازمان ملل متحد، برنامه غذایی جهان و سازمان صحی جهان مصرف خواهد شد.
در همین مورد جاوید نعیمی گفتگوی کرده با شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و ابتدا پرسیده که آیا برگزاری نشست در نروژ میتواند مقدمه برای برسمیت شناختن و یا تعامل با حکومت طالبان باشد؟
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس نروژ به معنا و مفهوم برسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم راه طولانی را طالبان دارن برای از اینکه از طرف جامعه جهانی برسمیت شناخته شد. فراموش نکنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و امرای طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودن. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت نروژ با طالبان و سایر گروه ها داشت این کنفرانس برگزار کردن. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهایش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستند نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، اینو باید حوصله داشته باشیم و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردن بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبره.
خب بانو بارگزای، آیا طالبا برای پذیرش شرطهای جامعه جهانی به ویژه امریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به باور من طالبا بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم از این از دست دادن و بعد از اون هم وقتی که طالبا آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن، بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبا یک فرصت داشتن که میتونستن از اون فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها، با امسو، با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عمل کرده طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان، با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما من فکر میکنم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رای مردم و آوردن اصلاحات جدی در عمل کرد طالبان نباشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه، به دلیل از اینکه هم مشکلات داخلی، هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخواهیم نخواهیم در نهایتش زمینه را برای بدیل که امروز در طرح جور کردنش هستن بر طالبان مهیا میسازه.
هرچند مقام های اتحادیه اروپا بارها گفتند که نشست با طالبان و یا حالا گشایش دفتر ای اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست، با تجربه که شما از نروژ دارین در مورد عملکرد برای تعامل با طالبان، آیا اتحادیه اروپا مشترک عمل خواهد کرد یا به صورت جداگانه؟
فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به مفهوم کشورهای اروپایی و سیاست های اروپا نیست. اینا به عنوان یک سازمان هستند که فقط و تنها میتونن در عرصه کمک های بشری در افغانستان نظارت خود داشته باشن. اشتراک از اینا هم در کنفرانس نروژ بود بیشتر بشر دوستانه داره تا ابعاد سیاسی. در افغانستان هر کشور اروپایی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلاند، جرمنی، همه از اینها سفارت های خود دارن، سفیر های خود دارن و در صورتی که بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن و با اونا مراوده داشته باشن، من فکر میکنم که مستقیم میخواین به تماس شون. اتحادیه اروپا هم در کنار از یک مثلا سازمان ملل متحد من حسی یک مجمع یک سازمان هست، اتحادیه اروپا هم جز از امون سازمان های به حساب میه که عمل کردشان به مراتب متفاوت تر است نسبت به عمل کرد کشورهای عضو از اتحادیه. پس مغالطه صورت نگیره، بله حضور از این کشورها میتونه به عنوان ناظر در چگونگی آغاز مجدد گفتگوها تاثیر داشته باشه، اما نتیجه اصلی ای است که مردم و جامعه جهانی در صحنه عمل در داخل افغانستان چی تغییره در عملکرد طالبان میبینه. فراموش نکنیم امروز نروژ به عنوان کشوری که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی هست میزبان گروهی است که زنان به واسطه از اونها شلاق زده میشن، به مرمی بسته میشن، تظاهرات صدایشان خفه میشه، شکنجه روحی و روانی برای زنها داده میشه و به طور سیستماتیک برای حذف زنها و خشونت ساختاری نسبت به اونها در جریان هست که جدا زیر سوال میبره ارزش هایی را که جامعه جهانی و مخصوصا نروژ برش مشهور و شهره است.
شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ با ما صحبت میکرد.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل خندد برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو که دل خندد شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد به شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد دل تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل خندد برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو که دل خندد خدا کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی دل تنها را به دست تو دادم به زیر پا کردی دل تنها را دستی تو دادم زیری پا کردی دل تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگد برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو که دل خندد دل تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد برو که دل خندد برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو
رادیو آزادی و زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 21 12 32 31.
عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بگو مهری تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بگو شهر به شهر کو بگو او مهری تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو عشقی تو می فشاندم شهر و شهر کو بکو
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بطار مویا زولانه شوم، بشم رویا پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم که نازنی. و دار موید زولانه شوم، بشم مروید پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم. چقدر شیرینی چه نازنینی، تو شیرین آبی دایم بلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی چو آفتابی در شام شبم، تو شیرین آبی دایم بلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی. بطار موید زولانه شوم، بشم مروید پروانه شوم، با ار ادایت دیوانه شوم که نازنینی. خروش عشق و دنیای منی، با نیمه شبها رویای منی، با هر کجایی پیدای منی، با هر کجایی. خروش عشق و دنیای منی، با نیمه شبها رویای منی، با هر کجایی پیدای منی، بهر کجایی. بطار موید زولانه شوم، بشم مروید پروانه شوم، بهر ادایت دیوانه شوم چه نازنینی. بطار موید زولانه شوم، بشم مروید پروانه شوم، بهر ادایت دیوانه شوم چه نازنینی، چه نازنینی.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی، تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
نگاه های تو را جان که داره کسی نداره، خنده و لب های تو را ناز و ادا های تو را، یگان نگاه های تو را جان که داره کسی نداره.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
Oh, شاه دختران کیست شکر، لنگر جهان کیست شکر، لنگر جهان کیست شکر، در دکان عشق یار بسیار، در دکان عشق یار خروار، سر رای دکان کیست شکر، سر رای دکان کیست شکر، چشم روشن میکنه آب احمان شکن، یار یاران شکن، دخت افغان شکن، چشم روشن میکنه آب احمان شکن.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15
بناز می آید محرم راز می آید با مسجد می روی زودتر برای سبز بناز می آید محرم راز می آید فکار عاشقی پیش از نماز سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید ای از دل پر دردم بشنو دل با گداز می آید از دل پر دردم بشنو دل با نیاز می آید
Man
مستیده که پخنده سر ده به مستیده که پخنده سر ده مز بشی زرگی دزرگی جینه یخ سر منگی منگو ته جاتی ہے تو کہاں جانے من جانے جا لڑکی ہے تو خوبصورت لڑکا میں نوجوان تجھے گلے لگا لوں ہاں پلکوں میں بٹا لوں ہاں ہو گیا مجھے نشا ربا میرے میکنم دنیای خود را بیا ظالم که انتظار تاست برایم دل جانی گپ دل را بدانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی برایم دل جانی گپ دل را بدانی دلم را بردی تو که ماه آسمانی زیبا دخترک بیا با میدان دخترک نازی دل ناز نکو قندولت برایم دل جانی گپ دل رو بدانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی کمج خانه دو باشه هناره باغوانت منم باغ تو رهاب کی داده ای باغوانت منم باغ تو رهاب کی داده از درم نمای خنده کده بیای نقشت گشم به دیوار ظالم جان از کجای نقشت گشم به دیوار ظالم جان از کجای چرخ بزن بشی با میدان واو گل میدان حالا رقص بکنه شو مکن بخی از میدان واو گل 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 میدان خواستگاری روان نکنم فردا با پیش پدرت وقتی تو نام زادم شوی گیرم همیشه خبرت امسال که تو اید نکنم دلم در میگیرم شانه با ما اید نکنم دلم دار میگیرم
بیست سال با آزادی 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و بموقع 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم
شود روزی که باز میده میده از قفس میده 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 از قفس میده میده از قفس شب ها میزنم پا به اکثر را به دیوار تماشا میزنم هی کم کمک چورتی تو را در نیمه شب ها میزنم پا به اکثر را به دیوار تماشا میزنم اندک اندک در دلم ترسیدن و لرزیدن است هرچی بادا باد دلم را باز به دریا میزنم هی نفس نفس هم نفس آی عشق پاکست نه هوس وای مرغ دل پرواز داره میده میده از قفس میده میده از قفس میده 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 از قفس میده میده از قفس میده میده از قفس